أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث غیبت رو معمولا در کتاب‌های فقهی در کنار هجای مؤمن یاد می‌کنن. عنوان بحث این است که الهجا و الغیبه. بحث غیبت را در کتاب‌های فقهی همراه با هجا یاد می‌کنن، باب الهجا و الغیبه. فرق هجا این با غیبت این است که گفتن هجا ذکر عیوب شخص است به صورت شعر، و غیبت این چنین نیست، اختصاص به شعر ندارد. برای حرمت غیبت دلیل عقلی کافی نبود، چون دلیل عقلی فقط مسئله ظلم را تحریم میکرد، همه خصوصیات غیبت را عهده‌دار نبود. هرچه به عنوان ظلم است محرم است، خواه حجب باشد، خواه غیبت، خواه ایزا یا اقسام دیگر از تعدی حقوق. آیه 4 آیه بهش استدلال شده است برای حرمت غیبت، که آیه سوره مبارکه حجرات تام بود، گرچه سیدن استاد امام رضوان الله علیه مقداری نقد در دلالت این آیه بر حرمت دارند، لکن همون طوری که ایشون سرانجام میپذیرن نقدی وارد نیست، به دلالت آیه بر حرمت غیبت تام است. آیه سوره مبارکه نساء که لا یحب الله الجهر بالسوء تام نبود، دلالت نداشت. آیه ویل لکل همزه لمزه در مورد اجتماع تام است، نه در مورد افتراق. اونجا که غیبت است ولی همز و لمز نیست، این آیه دلالت بر حرمت اون ندارد. آیه سوره مبارکه نور که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این به تنهایی دلالت نداشت مگر به کمک مرسله ابن ابی عمیر، که در اون روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای حرمت غیبت به این آیه استشهاد میکنن و این آیه را بر غیبت منطبق میکنن. روایت 6 باب 152 از ابواب احکام العشره. عشرت به کسر هم معاشرت است. ابواب احکام العشره. روایت 6 این بود که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. پس آیه به کمک این روایت دلالت میکند بر حرمت غیبت، اون هم دلالت میکند بر این که غیبت معصیت کبیره است، که اینم بحث بعدی است و به همین روایت استشهاد خواهد شد. لکن مشکل این است که این روایت مرسله است. اشکال سندی این را از دو راه میتوان برطرف کرد. یکی این که میگوین مرسلات ابن ابی عمیر مثل مسانید است، چون ابن ابی عمیر لا یرسل الا عن ثقه، نه تنها مرسل او به منزله مسند است بلکه منزله مسند موثق است. راه دیگر آن است که همین حدیث از اعمال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به این صورت نقل شده است که ابن ابی عمیر ان محمد ابن همران ان ابی عبدالله علیه السلام، به جای بعضی اصحابهی محمد ابن همران آمده، این دو تا خاصیت دارد، یکی اینکه این روایت را از ارسال به اسناد تبدیل میکند، این دیگه مرسل است، مسند است، مرسل نیست. دوم این است که در وثاقت محمد ابن عمران سخنی نبود، این روایت قهرم میشه صحیحه. اگر کسی علی ابن ابراهیم ان ابیه اون را محظوری نداند که این حسنه است، میشود صحیحه. به هر تقدیر روایت میشه معتبر. پس آیه سوره مبارکه نور به کمک این روایت معتبر که حالا یا صحیح است یا موثقه و مانند آن، دلالت میکند بر حرمت غیبت. پس آیه به تنهایی اگر دال نیست، به کمک این روایت معتبر دال است. منتها این آیه درباره اون عیب مستور سخن میگوید، اون فحشا سخن میگوید، یعنی نسبت به فحشا سخن میگوید. و اگر کسی عیب مستور دیگری را مشهور کند، این مصداق حدیث نیست، مصداق آیه نیست. چرا؟ چون این فاحشه نیست، فحشا نیست. فحشا به فعل برمیگردد نه وصف. اگر کسی بیماری در درون دارد، یه نقصی در بدن دارد، یک برسی در بدن دارد و این برس مستور است نه مشهور، رو دست او نیست، رو صورت او نیست، دیگری او را عیبجویی کند، این عیب مستور او را مشهور کند، داخله در حب شوی و فاحشه نیست. ولی گناه مستور او را مشهور کند، شوی و فحشه است. بنابراین این آیه به کمک روایت بعد از ترمیم سند دلالت دارد بر حرمت غیبت، فل جمله نه بل جمله، یعنی همه موارد غیبت رو نمیگیرد. خب البته از این روایت به کمک آیه به کمک این روایت حرمت غیبت استفاده میشود، چه این که دلالت این بر معصیت کبیره بودن از دلالت روایت آیه سوره حجرات قوی تر است، چون اونجا یه نهی است که لا یغتب بعضکم بعضا، صرف نهی دلیل بر معصیت است نه بر کبیره بودن. در اون آیه مستقیما ایاده به عذاب نشد و ایده عذاب نشد، مگر از باب تشبیه در ذیل. حالا اون از سنخ تشبیه است یا از سنخ تجسم اعمال است؟ غالب کتاب محققین کتاب اخلاق از ذیل این آیه مسئله تجسم اعمال را استفاده کردن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم بیمیل نیستن که از این آیه مسئله تجسم اعمال استفاده بشود. در کتاب‌های اخلاقی مخصوصاً احیاء علوم غزالی بعد المحجة البيضاء مرحوم فیض رضوان الله علیه، در جریان غیبت و امثال غیبت مسئله تجسم اعمال به صورت باز بیان شده. غزالی در احیاء روایات را از طریق خودشون نقل می‌کند، مرحوم فیض روایات را از طریق امامیه نقل می‌کند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دو نفر فرمود شما خلال کنید، این گوشتایی که لای دندون شماست اینا رو بیرون بیارید. اینا عرض کردن ما روزه داریم چیزی نخوردیم. فرمود نه، فرون کس که می گذشت شما غیبتش کردی. به غیبت مؤمن به منزله خوردن گوشت مردار است. حدیث دیگری که غزالی علی ما به باری نقل میکند این است که در مسجد کسی ادعا کرد که من روزه دارم، زنی پشت پرده ادعا کرده بود که من روزه دارم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بن که شما گوشت خوردید، روزه دار نیستید. عرض کرد من چیزی نخوردم. دستور دادن یه تشتی حاضر کردن، فرمود تهوع کن، قی کن، ببین گوشت خوردی یا نه. این دیدن که گوشت قی کرده و بود اون غیبتی کرده اینه. این کار از غیر ولی الله ساخته نیست. علم هر چند پیشرفت بکند در محدوده ماده میتواند این آثار را داشته باشد. الان شما میبینید خبر میدن که 28 سال قبل این دستگاه سفینه‌ای که ما فرستادیم پیامی داده و اون پیامش بعد از 28 سال به ما رسیده، اونم در دورترین نقطه‌ای که اون روز ممکن بود بشر راه پیدا کند در آسمان ها. همه اینها ممکنه چون محدوده طبیعت و مادی است. ممکنه، ممکن است انسان دستگاه اختراع کند که پشت کوه ببینه، ممکن است دستگاه اختراع کند که کوچک رو هزار برابر یا میلیون برابر یا بیش از اینها بزرگ بکنه و ببینه. همه اینها ممکنه چون تمام اینها تأثیر و تأثیرش در محدوده طبیعت و ماده است. اما بخواد یک معنا را مجسم بکند، یک کاری به عنوان غیبت، این غیبت را بخواهد فیلم برداری کند، با دوربین نشون بده که این گوشته، این کار ما علم طبیعی نیست. ممکن است به صورت فیلم بازی کنند، اما این تشبیه است نه تجسیم، نه اون حقیقت را به این صورت مجسم بکنند. این بازی در میارن همین. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا کار کرد. یکی این که باطن غیبت را که اکل مرده است، مردار است، این رو دیده. ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. دوم این که اون چرا که خودش دیده اون را به صورت جسم در آورده و در تشت پیاده کرده، گفت این غیبت است. به هر تقدیر ذیل اون آیه دلالتش بر این که غیبت جزء معاصی کبیره است بعید نیست، لکن به صورت روشن نظیر آیه سوره مبارکه نور نیست. در سوره نور مستقیما وعید به عذاب علیم داده شد. همون ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. که الان فی الجمله در اذهان شریفتون باشد تا در مسئله که غیبت گناه کبیره است نه صغیره، معصیت کبیره است نه صغیره، اونجا بازگو بشود. خب پس بعضی آیات این به این صورت بیان شد که چهار آیه بشین. اما نصوص سه طایفه بود. یک طایفه دلالت میکرد بر حرمت غیبت، بر موضوع غیبت که الغیبت و ماهیه، که در نصوص دارد به اینکه ذکر رو که اخاک ما یکره و مانند اون. طایفه ثانیه آیات نصوصی است که دلالت میکرد بر حرمت غیبت. طایفه ثالثه نصوصی است که دلالت میکرد بر موارد استثناء. این در یان نصوص در جریان غیبت که غیبت محرم است، اصل حرمت گاهی به صورت نهیه، یعنی ماده نهیه به کار رفت، مثل مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در که نصوص هست که نه النبی عن الغیبه کذا و کذا، گاهی به صیغه نهیه است مثل لا یغتب، گاهی هم به وعید عذاب است که اگر کسی غیبت کرده است عذاب علیم دارد یا دخل النار مانند آن. این طایفه که دلالت میکند بر حرمت غیبت، خواه از ماده نهی باشد، خواه از صیغه نهی باشد، خواه از نحوه عذاب، اصل حرمتش ثابت میشود، لکن معصیت کبیره بودنش به وسیله اون اعاده نار است. در اثبات معصیت کبیره یه بحث صغروی داریم یه بحث کبروی. بحث صغروی این است که اصلا این غیبت جز معصیت کبیره است یا نه، لکن بحث کبروی مقدمه. و این است که اصلا معصیت به دو قسم تقسیم می شود به عنوان کبیره یا صغیره یا نه. گاه گفته می شود که اصلا این تقسیم نارواست، برای که هر معصیتی کبیره است. یک انسان عادل از هر معصیتی باید پرهیز کند، هر معصیتی مخالفت ذات اقدس اله است. و اگر گفته می شود برخی معصیت کبیرن بعضی صغیر، این امر نسبی است، نه نفسی. امر نفسی نیست که مثلا بعضی از معاصی فی نفسه صغیر باشن، نه، هر معصیتی فی نفسه کبیر است. لکه معاصی را که با اختیار می سنجن، بعضی ها کبیرن بعضی ها اکبر، اون اکبر را میگن کبیره و اون کبیر را میگن صغیره، نسبت اون میسنجن. لکن راه دیگری که معروف بین فقها رضوان الله علیهم هست این است که البته معصیت که به کبیر و صغیر تقسیم میشود نظیر آب نیست که به قلیل و کثیر تقسیم بشود. کثیر همون کر و ما فوق الکر است، قلیل ما دون الکر است. اون مرزش مشخص است، هم از ذره حجم هم از ذره وزن مشخص است که آب قلیل وزنش چقدر است، حجمش چقدر است و مانند. آب کثیر حجمش چقدر است، وزنش چقدر است، مشخص است. معصیت صغیره و کبیره به این نحو تقسیم نشده است. لاشن در قرآن کریم و همچنین در روایات بین معاصی فرق گذاشتن. در قرآن کریم آمده است این تشتن و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی چیزهایی که منهی عنهن، کارهایی که مورد نهیان و حرامن، اینا دو قسمن. بعضی ها کبائرن بعضی کبائر نیستن. این تجتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئات می شود غیر کبیره و دیگر معاصی می شود کبیره. خود همین آیه نشانه انقسام معصیت به کبیر و غیر کبیر است. و در بحث های فقهی هم بین معاصی فرق است. برای بعضی از معاصی حد مشخص شده است، برای بعضی از معاصی تعذیر مشخص شده است. در رساله عدالت و در کتاب عدالت مرحوم شیخ به دیگران بین تأثیر سوء معاصی فرق گذاشتن. گفتن بعضی از معاصی صرف صدورشون برای سقوط عدالت کافی است، بعضی از معاصی صرف صدورشون انسان را فاسق و غیر عادل نمی کند، بلکه اصرار بر اونها مایه زوال ملکه عدالت است. این تأثیراتی که در باب حدود و تعذیرات است از یک سو، این تأثیری که در باب عدالت است از سوی دیگر که بعضی از معاصی باعث زوال عدالت است، بعضی از معاصی باعث زوال نیست بلکه اصرار بر اونها مایه زوال عدالت است، سبب انقسام اسیان به صغیر و کبیر شده است. و درباره بعضی از معاصی وعید به نار شده است، درباره بعضی از معاصی دیگر این چنین نیست، وعید نشده. خب البته به صورت مطلق وعید به نار شده است که من یأس الله و رسوله کذا و کذا، اما درباره بعضی از معاصی بالخصوص نیامده که اگر کسی این کار را انجام بدهد به جهنم می رود، فقط اصل نهی آمده. این گونه از شواهد و مانند آن سبب توزیع اسیان به صغیر و کبیر شده است. و علی ای تقدیر چه معصیت به دو قسم تقسیم بشود و نشود و چه به دو قسم تقسیم نشود، غیبت جز معصیت کبیر است. بنابر این که ما اصلا معصیت صغیره نداریم، کل معصیت این کبیرتون، برای این که انسان نباید ببیند چه کرد، باید ببیند حرف چه کسی رو زیر پا گذاشت. روی اون مبنا خب بحث که آیا صغیر است یا کبیره رواج ندارد و مسلما معصیت کبیر است. رو مبنای دیگر که غیبه که ما معصیت به دو قسم تقسیم می شود، کبیره و صغیره، معیارهایی برای معصیت کبیره یاد شده است که یکی از اون معایر وعید به نار است. ما میبینیم درباره غیبت وعید به نار شده است که اگر کسی غیبت کرد جهنم می رود، به آتش تهدید شده است، پس نامش معصیت کبیره است و همین باعث سقوط عدالت است. دیگه لازم نیست کسی اصرار داشته باشد بر این کار. البته معاصی کبیره با یکدیگر فرق می‌کنه. هر معصیتی یه جهت خاصی از سیء را به همراه دارد که معصیت کبیره دیگر اون جهت خاص را ندارد. غرض آن است که اگر در بعضی از معاصی آمده است که مثلا غیبت اشد از زناست، نه یعنی در همه موارد، یا اشد از قتل است نه در جمعی خصوصیات. یه خصوصیت پلیدی در این معصیت است که در معصیت مقیس و علیها نیست، چه اینکه در اون معصیت پلید هم یه خصوصیت زشتی و قبحی هست که در غیبت نیست. خب قبل از اینکه بحث روایات برسیم، این معنا مشخص بشود که امام رضوان الله تعالی علیه یه حرفی داشتن که توجه به زبان و مکان در اجتهاد خیلی دخیل است. خود ایشون مثل مقدس، مثل صاحب حدائق و مثل صاحب جواهر اینا اصرار دارن به اینکه در غیبت شرط است که اون مقتاب مؤمن باشد، یعنی امامی به شیعه باشد، و اگر مخالف بود غیبت او جایز است. بعد می‌فرمان این نه برای آن است که صاحب حدائق رضوان الله علیه گفته که غیر شیعه و غیر امامی هر که باشد مؤمن نیست و باطنن کافر است، این نه برای آن است، بلکه ادله غیبت قاصر و شمول است، غیر شیعه را نمی‌گیرد. خب فقط غیبت شیعه ها حرام است. این فرمایش امام رضوان الله علیه تو اون کتاب شریف مکاسبشون. ولی اگر الان فکر میکرد، یعنی بعد از انقلاب میخواستن بحث غیبت رو تدریس کنن، تألیف کنن، تدوین کنن، در این عصر و این زمانه اگر میخواستن فکر کنن، نحوه فکرشون چیز دیگه بود. غیبت واجب که نیست که آدم غیبتی دیگری رو بکنه، مستحب هم که نیست. بازده چنین کاری هم جز عداوت و بغضا و کینه و شحنا و اختلاف چیز دیگر نیست. اگر امتی بنای او بر حفظ وحدت و اعتصام به حبل الله است، آیا می شود گفت که شما مجازید پشت سر هم حرف بزنید و زشتی یکدیگر رو بازگو کنید، یعنی شحناب و بغضاب و عداوت و کینه را ترویج کنی؟ یا در این عصر اگر کسی زندگی میکرد مثل مقدس اردبیلی میاندشید؟ الان فتوای محقق اردبیلی فتوایست به روز، شما به مجمع الفائدت و البرهان و ماننده مراجعه کنید، به بحثای مرحوم مقدس اردبیلی مراجعه کنید. فتوای این رادمرد این است که ادله حرمت غیبت، میگوید غیبت مسلمان را نکن. اون روز که این روایات یا این آیات قرآنی آمده لا یغتب بعضکم بعضا و مانند آن، اون روز تقسیم مسلمین به شیعه و سنی هر روز رواج پیدا نکرده بود، بعدها رایج شده. این مؤمن به معنای شیعه یه اصطلاح است بعد در آمده، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود به این که این از زمان قدیر به بعد است و ائمه علیهم السلام که می‌فرمان مطابق با آیه است، اما آیات قرآن در فضای عمومی سخن می‌گوید. اگر ولایت واجب است، چه اینکه از اصول مسلم مذهب ماست، این باعث نمی شود که اگر کسی این رو نپذیرفت یا فی الجمله پذیرفت از سبقه ایمان به درآید، ایمان به معنای عام نه معنی خاص. روایاتی هم که عنوان مسلم را اخذ کرده است یا عنوان ناس را اخذ کرده است اطلاق دارد، اینا مثبتینن، تقیید نمی شود. اصرار مرحوم مقدس اردبیلی این است که نمی شود غیبت مخالف رو کرد. ببینید اون فتوا الان فتوا زنده است. یعنی جامعه‌ای که میخواد وحدت اسلامی داشته باشد، سمینارها و همایشها و کنفرانسها و گرد همایای فراوانی برای برقراری وحدت است که اینها به جان هم نیفتن، بد هم نگوین، ید واحده بشن. اون فتوای تنها فتوایی که میتواند در چنین عصری همگان را دعوت کند فتوای مقدس اردبیلی و هم فکرانشون است. کدوم؟ اون وقت که نرفا نبود، وحدت اسلامی نبود. مرحوم صاحب جواهر قبلا عرضتون رسید، مرحوم صاحب جواهر فرمود به اینکه شاد منشأ فتوای مقدس اردبیلی تقدس اوست، چون از بس مقدس است میگوید که غیبت مخالف نکن. بعد صاحب جواهر میگوید که شاید تقدس ایجاب بکند به عکس، که ما بگیم تقدس اقتضا میکند که غیبت اینها بکنی. خب حالا به صاحب جواهر عرض بکنیم این چه تقدسی است؟ نه، ایشون میفرماد اطلاق ادله شامل میشود. این که امام رضوان الله علیه میفرماد به اینکه زمان و مکان تأثیر دارد، یعنی انسان در این زمان بخواد اجتهاد کند میفهمد حق با مقدس اردبیلی است، بدون اینکه اصلا فتوای مقدس اردبیلی را دیده باشد. برداشت جو از نصوص اینه. خب مرحوم مقدس اردبیلی هم همین رو میگد، مرحوم مقدس اردبیلی هم همین بگد که ادله حرمت غیبت راجع به مسلم است. ببینم که مسلمان. بعد میفهمد به این که همونطور در روایت غیبت هم دارد که همونطوری که خون مسلمان حرام است و محترم، مال مسلمان حرام است و محترم، ارز و آبروی مسلمان محترم است و حرام، همونطوری که نمیشود خون اونها را ریخت، نمیشود مال اونها را گرفت، نمیشود آبروی اونها را برد، غیبت هم که نه واجب است نه مستحب. مگه حالا واجب است کسی غیبت دیگری بکنه؟ نه، یه وقت است که ما بخوایم بر اساس قول للناس حسنا عمل بکنیم، چون غیبت نه واجب است نه مستحب، ببینیم جایز است یا جایز نیست. یه وقت است که میخوایم با هم زندگی دوستانه داشته باشیم، اون زندگی برتر رو داشته باشیم، زندگی بهتر رو داشته باشیم، فقط با انسان درست حرف بزن، چه مسلمان چه کافر، قول للناس حسنا. این جامع ترین از جوامع الکلم است در بحث های اخلاقی. یه روایتی رو در این الامام علی صلوات الله و سلام علیه صوت العدالت الانسانی اونجا علی ما و والی آمده، حالا مراجعه کنید ببینید که در جوامع روایی هم چیزی داریم یا نه. اونجا این روایت هست که الانسان و اخول انسان حبم کره، این برای حقوق بشر یه حرف روز است. فرمود انسان برادر انسان است، چه بخواهد چه نخواهد، این میتواند حقوق بشر را راه اندازی کند. اگر چنانچه یه اصل مشترکی بین این 6 میلیارد بشر نباشد، ما مواد حقوقی را از کجا میگیریم؟ اینا که در سازمان ملل و امثال ملل نشستن بحث فراوانی کردن، اما پایگاه علمی را نکردن، چون مسائل حقوق هم مثل مسائل فقه هست. ما الان در مسائل فقهی فتوا میدیم، هم چیکار میکنیم؟ یعنی این فروعی که تو رساله های عملی ماست، این از یه مبانی گرفته شده. بالاخره یه مجتهد بر اساس یک مبنا فتوا میدهد، مبنای براءت است، مبنای استصحاب است، قاعده طلاق است، قاعده تجاوز است، حجت خبر واحد است، اجماع است، اینا مبانی است. که مبانی در اصول ثابت می شود، به استناد اون مبانی این فروع رساله عملیه استخراج می شود. قدم اول فروع است، قدم دوم مبانی وقتی در قوس صعود بالا میریم. بعد از اگه کسی از ما سوال بکند این مبانی و اصول را از کجا گرفتی، میگیم از کتاب و سنت معصومین گرفتیم. اونا میشن منابع نه مبانی، اونا چشمه. از اون چشمه ما این سدها را ساختیم، از اون سدها این مزارع مراتع را آبیاری میکنیم. پس این فروع ما از مبانی گرفته میشود، این مبانی ما از منابع گرفته میشود. منابع چون کشف از اراده ذات اقدس اعلام میکند، اونجا دیگه سوال قطع میشود، دیگه نمیشود سوال کرد که چرا اراده خدا منبع. مسائل حقوقی هم همینطور است. الان در حدود 30 ماده به عنوان مواد حقوق بشر تو سازمان ملل در گردش. این مواد را از کجا میگیرن؟ لابد از یه اصول مبانی میگیرن. اون اصول مبانی را از کجا میگیرن؟ یه اصول مبانی که مال 6 میلیارد باشد، مقبول 6 میلیارد باشد، مشترک باشد، چه اونا که خدا را قبول دارن چه اونا که خدا را قبول ندارن. یه منبع مشترک باید باشد. اونا معمولا حقوقشون را از عادات، از آداب، از سنن، از رسوم، از فرهنگ‌های ملی محلی و مانند اون میگیرن. خب اینا که مختلف است، اونا میشه منابع حقوق. از اون منابع یه مبانی استنباط میکنن، از اون مبانی یه سلسله فروع رو استخراج میکنن. این بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه بیان فطرت است. میفهمد این 6 میلیارد فطرتی دارن، در اینکه همشون انسانان صرف نیست. ما از انسانیت اینها این منابع این امور را استخراج میکنیم. انسانیت هر انسان ایجاب میکند که با هم نوعش زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. این چیز جنگل که نیست که. الانسان و اخور انسان احب ام کره. خب این حرف جهان شمول علوی سلام الله علیه وقتی به فتوا و استنباط مرحوم مقدس اردبیلی در می آید، مقدس اردبیلی میگوید به این که روایات ما مسلم دارد و ناس، اگر برخی از روایات قاصر و شمول باشد، مانع شمول اون دو طایفه روایی از نصوص نیست. یک طایفه ناس دارد که غیبت مردم را نکن، یه طایفه مسلمان دارد که غیبت مسلمان را نکن، این طایفه هم میگوید غیبت مؤمن را نکن. برفرض مؤمن در صدر اسلام در عصر صدور این روایات معنای اصطلاحی را داشته باشد که سیدان استاد اصرار دارد، یعنی امام رضوان الله علیه، این که مقید و مطلقات نیست. اینا مثبتاتن. چون مثبتاتن خود امام رضوان الله علیه میگوید به این که ما میگوییم غیبت اونها جایز است، چون دلیل حرمت غیبت قاصر و شمول است، نه اختصاص دارد، شمولش قاصر است. خب مگر همه این روایات ایمان عکس شده است؟ یا بعضی از روایات اسلام را عکس کرده، بعضی از روایات ناس را عکس کرده؟ خرج ما خرج، بقیه ما بقی. اگر کسی الان در مشهد و محضر روایات قرار بگیرد، اونطور میفهمد که مقدس اردبیل فهمید، با اینکه اون روزی که مقدس اردبیل رضوان الله علیه فهمید مسئله حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و همایش و کنفرانس وحدت و امثال ذلک نبود. تقدس غیر از بینش سیاسی عامه قابل قبول است. مرحوم صاحب جواهر میگوید بین که شاید مقدس بودن مقدس اردبیلی باعث شد که ایشون میگوید که غیبت غیر شیعه جایز نیست. بعد میفهمد شاید قداست برخلاف اقتضا میکند. خب چه قداستی است که انسان در جامعه مسلمین را اربا بکند؟ بسیاری از اینها نمیدونن مسئله ولایت چیه. البته اون معاندینشون حساب خاص خودشون رو دارن. بسیار از اینا اصلا اینچنین بار آمدن. برخی ها در کنار کعبه برای ما دعا میکنن، میگن خدا اینا رو هدایت بکن که اینا جهنم نرن. وقتی میبینن ایران قیام کرد، حرف اسلام دارد میزند، آبروی اسلام رو در جهان منتشر کرده، به ماها علاقمندن، منتها میگن حیف که شما شیعه هستی. بیچارها فکرشون اینه، اصلا نمیدونن چه خبر است و دعا میکنن که ما نسوزیم. نه، منظور آن است که ما دلیلی نداریم بر تقیید اون دو طایف از نصوص. یه وقت هست میگوییم ما مقیدی داریم و مطلقی، البته راه استنباط طبیعی این است که مطلق رو بر مقید هم بکنیم، اما یه وقت هست میگیم اینا مثبتانن. وقتی مثبتان شدن چه دلیل داره ما تقیید؟ یه روایت مطلقا دارد که غیبت ناس حرام است، طایفه دیگه مطلقا میگه غیبت مسلمان حرام است، طایفه ثالثه میگه غیبت مؤمن حرام است. خب اینا که مثبتاتن، به چه دلیل ما تقیید بکنی؟ بنابراین این که سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمودن به این که ادله حرمت غیبت قواصرت و شمولت چه قصوری داره؟ این کتاب جوان فرمود که مقدس بودن مقدس اردبیلی باعث شده است که فتوا به حرمت غیبت مخالف بدهد، وگرنه بلکه قداست اقتضا میکند بر جواز غیبت اونها. این چه قداستی است؟ مگر غیبت کردن واجب است؟ مگر غیبت کردن مستحب است؟ اونجا که باید کتاب کلامی عمیق بنویسی که دستتون کوتاه است. چون کجا کتاب ولایت نوشتید؟ کجا کتاب کلامی نوشتید؟ اون بحث هاره که سر به مهر کردید گفتید فی محله. اینجا که جای آسونی دهن آدم باز بکنه بدی دیگران رو بگید میگه بکنه. خب اگه هنر دارید اونو بکنید. اونجا که کاری علمیه قدم بردارید. اونجا که دستتون کوتاه پایتون هم بسته است. اینجا خدا رحمت کنه مرحوم علامه امیری رو، خب بیا کار مبتکرانه کرده. بخش عظیمی از بحث‌های کلامی الان خلع داره، اون انجام بدید که اینها رو هدایت کنید عالمانه و محققانه. اونجا که باید کار عمیق بکنید ساکتی، اینجا که باید فتوا بدید به چیزی که مایه اختلاف است دهنتون بازه. چه قداستی است؟ اگر قداست است باید حرف سید مدرس زد، همونطور که دیانت ما این سیاست ماست، قداست ما هم این سیاست ماست. یک سائس مقدس و یک مقدس سائس مثل مقدس اردبیلی فتوا میدهد. این است. حالا شما این روایات رو یه بار نظر مستند بفرمایید ببینید که فرمایش مقدس اردبیلی استفاده بشه یا نه. الحمدلله.